بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما نیک سیرتان و پاک نهادانی که پیوسته در طریق خودسازی گام می سپارید و همواره سودای رسیدن به سرمنزل کمال در سر می پرورانید. عزیزان معرفت پیشه، در برنامه پیشین اندکی از ویژگی های پرارج کتاب گرانقدر اربعین حدیث اثر خامه رازگشای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را باز گفتیم، اثری که بنابه نقل امام قدس سره الشریف آن را در حدود 40 سالگی نگاشتند. آهنگ آن کرده ایم که سیری کوتاه در شیوه اخلاقی حضرتش آغاز کنیم، باشد که توشه‌ای از خرمن فضایل بیکران آن بزرگ برگیریم.
احسانك ربي احسانك رباه وجودك وحنانك احسانك ربي احسانك رباه وجودك وحنانك كفر يا ربي آثامي انا عاصي اهتف غفرانك رباه انا غيرك مالي رباه من يرحم حالي رباه انا غيرك مالي رباه من يرحم حالي.
در سلسله عالمان اخلاق و صاحبان اندیشه های تربیتی کمتر کسی را می توان یافت که با وجود برخورداری از افکار بلند معنوی و کردار ناب عرفانی، ابعاد سیاسی و اجتماعی را نیز دارا بوده و آن را فرو ننهاده باشد. بسیاری از پویندگان طریق تزکیه و مرشدان راه سلوک آنگاه که به کند و کاو اسرار خودسازی می پرداختند، از قیل و قال مدرسه و درس می گریختند و جامعه و خلق را رها کرده و به بهانه دلبستن به عرشیان دامن از کوی فرشیان بر می چیدند و چون هوای فنا داشتند از واقعیت این سرا بیگانه می شدند. اما امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آن پرفروغ ترین ستاره آسمان فقاهت و سیاست و طریقت در پرتو اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم از عرفان و اخلاق نیز نابترین شیوه و گونه را برگزید. با آنکه در حلقه خاکیان میزیست و زعیم پا به پای قافله بود، اما همواره حماسه عروج ملکوتی می سرود و پای بر فرق عالم فانی می گذارد. از این روی قطب عارفان واصل و امام سالکان سوخت دل شد. از یک سو پولادین رهبری بود که در متن سیاست جهانی اراده و اندیشه‌اش از شمشیر برنده تر می نمود و کمترین اعتنایی به قدرت‌های استکباری و معادلات بین المللی نداشت، و از دیگر سو قید هر گونه آلایش و گرایش به دنیا و تجملات آن را زده بود و زرق و برق آن را به ریش خند می گرفت. ساده زیستی را بزرگترین زینت زندگی خیش قرار داده بود و بر زرندوزان زور مدار به دیده تحقیر و انزجار می نگریست. از یک سو قامت بلند قیامت گشته و معمار مدینه دیانت و از سوی دیگر مؤذن معبد عشق و قافل سالار طریق هدایت و فضیلت، آنسان که از زهد ریایی خسته بود و بیزار، درس توحید بی تهذیب را نیز بی ثمر می دانست. در دفاع از حریم شرع و دیانت شکوهمند ترین غیرت دینی را نشان می داد، آنگونه که وجوب هلاکت گوساله سامری غرب رشدی سیه روز را با ندایی که کران تا کران جهان را پر کرد فریاد زد. در متن سیاست ورزی عارف بود و در همان حال که با خلق بود هوای معالله بودن را در سر داشت. بر این پندار که اهل اخلاق و عرفان را به سیاست کاری نیست، یک سر مهر بطلان نهاد. در یک کلام باید گفت امام رضوان الله تعالی علیه مکتبی را در اخلاق پی نهاد و روشی را در تهذیب پیش گرفت که همانند دیگر ابعاد درخشان او برای همیشه سرمشق دیگران شد. شنوندگان عزیز و گرانمایه، در این بخش از برنامه شما را به شنیدن ششمین قسمت از شرح و تفسیر کتاب 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف که از سوی حجت الاسلام استاد مهندسی بازگو می شود دعوت می نماییم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه حدیثی که حضرت امام روحی له الفدا در رابطه با مبارزه با نفس از رسول گرامی اسلام نقل فرمودند که جهاد با نفس و مبارزه با مفاسد رفتاری و اخلاقی و همچنین مفاسد اعتقادی به عنوان جهاد اکبر معرفی شده بود. نکته را حضرت امام در این رابطه تذکر دادند و اون این است که در رابطه با قوای درونی نفس، قوه غضبیه، قوه شهویه و امثال این قوا، غرض انبیاء الهی این نبوده و نیست که این قوا رو انسان‌ها در وجودشون ریشه‌کن کنن و از بین ببرن. قوه غضبیه در واقع قوه دافعه هست نسبت به خطرات و ناملایمات احتمالی و یا قطعی و حتمی، و قوه شهویه در واقع نیروی جاذبه است. این دو نیرو در وجود ما انسانها لازم هست، باید باشه، ولی باید توجه داشته باشیم که جلو حرکت‌های بی رویه و بی معیار قوه غضب و شهوت رو انبیاء الهی آمدند و به ما دستور دادند که جلو اینها رو بگیریم، نگذاریم قوه غضب و قوه شهوت مطلق الانان عمل بکنه که جز بیچارگی و جز بدبخش شدن ارزش‌های انسانی در ما نتیجه نخواهد داشت، ما رو بیچاره خواهد کرد، بلکه قوه غضبیه و قوه شهویه اینها باید در تحت نیروی تعقل انسان عمل کنن و اونگونه نباشد که انسان این قوا رو حاکم کنه در وجود خودش و عقل رو اسیر کنه. در بیانی از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام حضرت فرمود: کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. چقدر از عقلهایی که اسیر هوا و هوس هستند و بیچاره عقلی که در زندان و در حبس هوا و هوس ها قرار گرفته، از درون می داند که این کار خلاف این رویه اخلاقی و این سبک برخورد درست نیست، اما چون هوا و هوس غالب شده و قوای غضب و شهوت در تحت تربیت عقل نیستن، مثل سگ ولگرد هر آنی هر کجایی که فرصتی براشون پیش اومد و حاصل شد حمله میکنند و ارزش‌ها رو در وجود انسان نابود میکنند. بنابراین هدف انبیاء الهی این بود که جلو این سرگردانی‌ها، جلو این ولگردی‌های این قوا رو بگیرند و اینها رو مؤدب کنند. قوه غضب و شهوت اگر در تحت نیروی عقل عمل کرد، یک قوه مؤدب و یک قوه راه یافته و در مسیر درست خودش قرار گرفته خواهد بود و مایه کمال انسان هست، ابزار کار هست، همون گونه که در منزل برای آشپزی، برای تهیه غذا وجود یک کارد لازمه، کبریت و آتش و گاز اینها لازم، اما اینها باید در اختیار یک انسان عاقل قرار بگیره. با در اختیار قرار گرفتن در دست یک انسان عاقل، هزاران استفاده های درست و مطلوبش انجام میگیره، اما اگر همین ابزار و وسائل در اختیار یک انسان دیوانه قرار گرفت و یا در اختیار یک بچه‌ای که راه استفاده درست اینها رو نمیدونه، از آتش بازی خوشش میاد، غافل از اینه که چه حوادث خطرناکی ممکنه براش پیش بیاره، در اختیار او قرار گرفت، چیزی جز خانمان سوزی و خانمان براندازی و نابود شدن نتیجه نخواهد داشت. بنابراین باید سعی کرد این قوای درونی رو در تحت فرماندهی عقل قرار داد و اینها رو به عنوان جنود و لشکریان عقل قرار داد. اگر این کار رو کردیم به کمال می رسیم و همین قوا برای ما به عنوان ابزار رشد خواهد بود، و اگر غیر از این شد در تحت تصرف و تسلط شیطان قرار می گیرد و اونگاه انسان رو به نابودی در ارزش‌های انسانی خواهد رسوند و از حدود انسانیت خارج میشیم و به حد حیوانی وارد میشیم. حد حیوانی یعنی بیعقلی، همونطوری که در کلمات گوهربار امام سجاد علیه السلام در دعای اول صحیفه سجادی وارد شد، فرمود لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه، از حدود انسانی، از کمالات انسانی فاصله میگیریم و به مرز حیوانیت یعنی بیعقلی وارد خواهیم شد. بنابراین باید توجه کرد که این قوا باید در تحت تدبیر عقل و تصرف و تسلط عقل قرار بگیره. نکته دیگری که در ارتباط با مجاهده نفس بسیار نقش مؤثر و سازنده‌ای رو خواهد داشت، ضبط قوه خیال هست. خیال انسان مثل یک پرنده است که دائما به این طرف و اون طرف در حال پرواز هست. این پرنده خیال رو باید کنترل کرد، نگذاریم که هرچه که برای قوه خیال ما پیش اومد اجازه بدیم که به عنوان یک خوراکی براش انجام بگیره و قرار بدیم، بلکه باید در واقع این خیال رو کنترل کرد. مسائلی که تصورات حرام، کارهای خلاف، اینها رو در قوه خیال وارد نکنیم. خیال ما هم یک ابزاری است که مثل دیگر قوا اگر در اختیار عقل قرار گرفت و عاقلانه عمل کرد از جنود رحمان خواهد بود، اگر خدای ناکرده در اختیار شیطنت شیطان قرار گرفت، دم به دم براش خوراک تهیه میکنه. تصورات حرام، مسائل خلاف شر، مسائلی که گرایشات دنیوی و تعلقات پست انسان رو تقویت میکنه، اینها رو دائم در ذهن آدم میخواد بچرخونه. بنابراین بهتر است که برای مجاهدی با نفس در مراحل اولیه کنترل کنیم این خیال رو، و این با تجربه برای انسان حاصل میشه نتایج بسیار عالی و خوبش. مدتی انسان این کار رو انجام بده تا مطلب خلافی میخواد به ذهنش و به خیالش بیاد، این رو جلوگیری بکنه. فضاها و زمینه ها و بسترهایی که موجب تحریکات منفی خیال هست اینها رو برطرف بکنه، به وجود نیاره. اگر خلوتی، اگر جلوتی، در هر کجا که هست مسائل خلافی میخواد به خیالش بیاد، اینا رو کنترل کنیم، قطعا نتایج خوبی رو خواهیم گرفت و بالاخره از این سنگر خودمون رو نجات بدیم که این مراحل اولیه است، در واقع سرحدات کمالات انسانی است. اگر از این مرحله هم به سلامتی عبور بکنیم، قطعا راه ورود به مراحل بعدی برای ما حاصل خواهد شد و نتایج بسیار خوبی رو خواهیم گرفت. نکته بعدی، در فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه موازنه و مقایسه است بین نتایج خوب و بد این قوایی که در وجود ماست. حضرت امام می‌فرماد که انسانی که بنای سلوک اخلاقی داره و میخواد مجاهده با نفس بکنه و به کمال مطلوب و ممکن خودش برسد، بیاد بررسی کنه، مقایسه کنه نتایجی که از این قوا گرفته می شود. اگر این قوه غضب رو و این قوه شهوت رو مطلق الانان بخواد آزاد بگذاره و رها کنه، ببینه به کجا می رسه، به چه نتیجه می رسه. اگر تمام امکانات قوه شهویه رو فراهم بکنه، همه زمینه ها برای قوه شهوت فراهم بشود، گرچه چنین چیزی ممکن نیست، همه اون چرا که آدم بهش علاقه داره و دلش میخواد این گونه نیست که در این عالم بهش برسه. اینجا دار مزاحمت هست، تزاحم هست. حالا بر فرض که به همه اون چرا که در اعمال قوه شهویه براش ممکنه هست، بر فرض که بهش برسه، چه نتیجه خواهد گرفت؟ اگر یک عمر طولانی پیدا بکنه، 100 سال، 150 سال، 200 سال هم عمر بکنه و تمام زمینه های استفاده از قوه شهوت هم براش فراهم بیاد، به کجا انسان میرسه؟ چه چیزی محصول این کار خواهد شد؟ آیا جز این است که در تأمین قوه شهویه ابعاد حیوانی انسان فعلیت پیدا میکنه؟ آیا جز این است که با اعمال قوه شهوت ابعاد حیوانی تقویت میشه و ابعاد انسانی نابود میشه؟ مگر انسان چقدر میتونه از قوای جسمی استفاده بکنه؟ گیرم که 30-40 سالی این قوا سالم باشه، بدن سالم باشه، چشم، دست، پا، دیگر اعضا، همه اینها سالم باشه و بتونه هر گونه استفاده‌ای که میخواد از این قوای شهوانی داشته باشه. اینها عمری نیست در مقابل بی نهایتی که در آینده روبرو و روبروی او قرار گرفته، به کجا میخواد برسه؟ اینها چه جنبه انسان رو تقویت میکنه؟ آیا با اعمال قوه شهویه انسانیت ما تقویت می شود؟ آیا اگر زمینه رو برای قوه شهوت فراهم بکنیم، به هیچ نقطه ای از آرامش و رضایت و اطمینان می رسیم؟ یعنی آیا کسی هست که بگه اگر فلان مقدار جنبه های شهوانی برای من فراهم شد، من آرام می گیرم؟ امکان نداره. هرچی که زمینه بیشتر برای این قوا فراهم کنیم، حرص این قوا بیشتر میشه. از اون طرف عمر انسان رو به افول هست، رو به غروب هست، رو به ضعف هست. این قوا همیشه مثل دوران جوانی نیست. نتیجه حسرت بارش خواهد موند و لذت‌های فانی و لذت‌های آنی از بین خواهد رفت. همچنین در قوه غضبیه، اگر همه شرایط رو فراهم بکنیم، تمام امکانات قدرتمندی ها برای یک فردی فراهم بشود، آیا واقعا قانع میشه؟ اگر فراهم شدن این قوه ها انسان رو قانع میکنه، زمینه های اعمالش رو فراهم بشود انسان رو قانع میکنه، پس چرا این همه قدرتمندان، این همه زورمداران، هرچی که بر قدرتشون افزوده شد، هرچی که بر موقعیت حکومتشون افزوده شد، بتر عمل میکنن، آرام نیستن؟ در پرتو این قوا آرامشی برای انسان حاصل نمیشه. این خیال خام و باطل هست که ما تصور کنیم با فراهم کردن زمینه‌های اعمال قوای غضب و شهوت به آرامش می‌رسیم. بنابراین باید اینها رو محدود کرد، باید اینها رو در مسیر صحیح و درست قرار داد. به هر کجا که انسان در این زمینه‌ها حرکت بکنه، باز مشتاق اونیست که نداره، باز دنبال اونیست که هنوز به دستش نیومده. از قدیم بر فرض هم که هرچی که بخواد بهش برسه، نتیجه چه خواهد شد؟ این همه انسانهایی که در گذشته آمدند و اعمال قوه شهوت کردند، اینهایی که اومدند و اعمال قوه غضب کردند، به کجا رسیدند؟ باید انسان بنشینه در اطراف این مسائل مقداری فکر بکنه که اونهایی که همه امکاناتو داشتن به چه کمالاتی رسیدن، به چه نتائج رسیدن، به چه لذاتی رسیدن، همه رو گذاشتند و رفتن، همه از بین رفت. و بترسیم از این که اگر این قوا زمینه ها رو بی رویه براش فراهم کردیم، تبدیل به ملکات اخلاقی شد و خدای ناکرده این ملکات اخلاقی تبدیل شد به نابودی ایمان، اون موقع چه باید کرد؟ عذاب محصول این قوا خیلی سخت تر از عذاب اعمال هست. خدای متعال این قوا رو در اختیار ما نگذاشت که هر گونه سوء استفاده خواستیم بکنیم. اینها ابزار رشد، ابزار کماله، باید سعی و تلاش بریم بشود که اینها به عنوان پله‌ها و به عنوان سرمایه های رشد انسانی مصرف بشود، نه برای نابود کردن انسان. اگر واقعا نتایج اینها را آدم بنشینه در یک خلوتی بررسی بکنه، قطعا به این نتیجه خواهد رسید که نباید جلو اینها را آزاد بگذاره و رها بکنه. تمام اون چی که از ما صادر می شود از این رفتارها در متن وجود ما ثبت خواهد شد و در هنگام ملاقات خدای متعال در قیامت کبرا همه اینها رو خواهیم دید. مگر ذره ای از رفتار و اخلاق و کرداری که از انسان صادر می شود محو شدنی است، نابود شدنی است؟ ما لهذا الکتاب لا یقادر صغیرة ولا کبیرة. این سخنی است که روز قیامت انسان خواهد گفت که این چه کتابی است که همه چیز رو ثبت کرد، همه چیز رو نوشت. هیچ ذره ای از سر قلم نویسنده در این کتاب محو نشد، حذف نشد. و به تعبیر بیان دیگر قرآن فرمود و وجدوا ما عملوا حاضرا، اون چی که انجام داده بودن، اون چی را که کرده بودن حاضر میبینن. انسان کار حرام انجام داده، کار خلاف مرتکب شده، مال یتیم خورده، لذت برده، تمام این مسائل رو باید بررسی کنه ببینه که پایان کار چه خواهد شد. آیا جز جهنم و جز آتش نتیجه خواهد داد؟ آیا واقعا ارزش این رو داره که انسان لحظه‌ای، واقعا لحظه‌ای یک لذت خیالی رو بچشه و برای همیشه در عذاب خودش رو قرار بده؟ ما غفلت داریم از عذابهایی که برای رفتار غلط و برای اخلاق فاسد در روایات ما، در آیات ما مطرح شده. خدا می داند اگر ذره‌ای توجه می کردیم، حتی احتمال صدق اون چی که در روایات و آیات وارد شده می دادیم، بیش از این رفتار رو و اخلاق رو کنترل می کردیم و اینجور بی رویه زمینه رو برای رشد جنبه های حیوانی در خودمون فراهم نمی کردیم. این ملکات و این سجایای اخلاقی اگر در مسیر فاسد شکل گرفت، ایمان از بین میبرد، نابود میکند و انسان نعوذ بالله با کفر از دنیا میره. چه عذاب دردناکی و چه عذاب سختی اگر دم غفلت کرد از باطن کار و از باطن اخلاقیات زشت خودش. هی شیطان او رو دعوت میکنه برای انجام بیشترش. و در روایت وارد شد که اگر حب دنیا و علاقمندی به شرف و مال دنیا در دل انسان وارد شد، دین مؤمن را ازش میگیره و نابود میکنه به سرعتی و با شتابی بیش از اون چه که دو گرگ یکی از اول گله و یکی از آخر گله حمله کنه و گوسفندان رو نابود بکنه. به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، خدا نکند که عاقبت معاصی منتهی بشود به ملکات و اخلاق ظلمانی زشت و اونها منتهی به نابودی ایمان. کار به جایی برسد که انسان با کفر از این دنیا برود. مراتب عذاب بسیار زیاده هست. این گونه نیست که هر گناهی و هر فردی با هر رفتار غلطی و اخلاق فاسدی همه در یک جایگاهی به نام جهنم جمع بشن و همه یک نوع عذاب. در بخش های رفتاری، در بخش های اخلاقی، در بخش اعتقادی، هر کدام از اینها مراحلی برای عذابش هست. عذاب اشتداد داره، شدت و ضعف داره و مواظب باشیم که یک حرکت غلطگاهی این رو دری رو برای ما باز میکنه و شیطان این رو برای ما ساده جلوه میده، ما رو وارد مرحله بعد میکنه. مرحله بعدی تا برسد به ملکات اخلاقی. این ملکات اخلاقی منتهی بشود نعوذ بالله به نفی ایمان و در عالم کفر اعمال کفر کردن. بی نهایت مراتب عذاب جهنم خواهد بود. اینها با دلیل و برهان و یا حداقل با اعتقادی که به انبیا و اولیا پیدا کردیم باید در ما اثر کنه. عزیزان، کاری نکنیم که پایان زندگی دنیای ما با کولباری از حسرت عالم رو پشت سر بگذاریم، دنیا رو پشت سر بگذاریم. کاری نکنیم که عاقبتش یا حسرتا علا ما فرط فی جنب الله باشه. به خدا پناه ببریم، ناله کنیم به درگاه خدای متعال که خداوند ما را از شر شیطان و شیطنت های نفس نجات بده. پایان کار سخته. یوم ترونها تسهل کل مرزعت اما ارزعت و تزع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. روز قیامت رو در این آیه وصف میکنه، میفرماد روزی که هر شیردهی بچه ای رو که شیر میده فراموش میکنه و هر آبستنی حمل خودش رو میاندازه و مردم رو مست میبینی در حالی که مست نیستن، لکن عذاب خدا سخت هست. یه مقدار در ارتباط با این آیات و روایات بیشتر فکر کنیم. روایتی رو مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، فرمود قال بینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذات یوم قائدا از اتاه جبرئیل و هو کئیب حزین متغیر اللون فقال رسول الله صلی الله علیه و آله یا جبرئیل مالی اراک کئیبا حزینا فقال یا محمد فکیف لا اکون کذالک و انما وضعت منافیخ جهنم الیوم فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و ما منافیخ جهنم یا جبرئیل فقال ان الله تعالی امر بالنار فاوقد علیها الف عام حتی احمرت ثم امر بها فاوقد علیها الف عام حتی بیزد ثم امر بها فاوقد علیها الف عام حتی اسودت و هی سوداء مظلمه فلو ان حلقه من السلسله التي طولها 70 ذراعا وزعت للدنيا لذابت الدنيا من حرها ولو ان قطره من الزقوم والزريء قطرت في شراب اهل الدنيا مات اهل الدنيا من نتنها قال فبكى رسول الله صلى الله عليه واله وبكى جبرائيل فبعث الله اليهما ملكا فقال ان ربكما يقرأكما السلام ويقول اني امنتكما من ان تذنبا ذنبا اعذبكما عليه. خلاصه ترجمه این حدیث شریف این است که امام صادق علیه السلام فرمود روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بود، جبرئیل به خدمت حضرت اومد در حالی که جبرئیل خیلی افسرده و محزون بود، رنگش متغیر بود. پیامبر سوال کرد از جبرئیل که چرا اینقدر افسرده و محزون هستی؟ جبرئیل به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفت که چرا اینگونه نباشم در حالی که امروز خداوند دمهای جهنم رو گذاشته. پیامبر سوال کرد که مقصود از دمهای جهنم چیه؟ جبرئیل عرض کرد که خداوند به آتش دستور داد که برافروخته بشه 1000 سال تا سرخ شد، بعد از اون دستور داد که برافروخته بشود 1000 سال تا سفید شد، بعد از اون دستور داد که 1000 سال برافروخته بشود تا سیاه شد و اون سیاه و تاریک هست. اگر یک حلقه از اون زنجیر بلندی که 70 ذراع هست در دنیا گذاشته بشود، تمام دنیا از حرارتش ذوب خواهد شد و اگر قطره از زقوم و زریع جهنم در آبهای اهل دنیا بچکد، همه از بوی گند اون قطره خواهند مرد. بعد گریه کرد رسول خدا صلی الله علیه وسلم و جبرئیل با هم گریه کردن. خدای متعال فرشته ای رو به طرف اینها فرستاد و عرض کرد که خدا به شما سلام میرسونه و می‌فرماد که من شما رو ایمن کردم، شما دوتن رو از این که گناهی بکنید که گرفتار عذاب من بشوید. بنابراین توجه کنیم که این روایات و امثال این روایات که بسیار زیاد هست در عذاب آخرتی و عذاب جهنم، حداقل به عنوان احتمال این که اینها درست باشه عرض کردم، اگر این مقدار احتمال رو بدیم یه مقدار با احتیاط تر برخورد میکنیم. جبرئیل اشک میریزه، رسول اکرم اشک میریزه و گریه میکنه از این عذابها، با اینکه خداوند فرشته میفرستد که من شما رو در امن قرار دادم که گناه نکنید که گرفتار عذاب من بشید. آیا چنین فرشته سراغ ما هم اومده؟ آیا چنین امکانی هم و چنین فرصتی هم به ما داده شد که فرشته نازل شود و بخواد برای ما آرامش رو از طرف خدای متعال به ارمغان بیاره؟ برادران و خواهران، مراقب باشیم، مواظب باشیم، از خدا بطلبیم که خداوند ما را از شر شیطنت ها نگه بداره و از شر نفس و هوای نفس مسون باشیم و در امان باشیم. کار سخت، دنیا ما رو غافل نکنه، هوا و هوس ها ما رو به آتش نکشه، کاری نکند که فرصت کوتاه دنیا از دست ما گرفته شود و یک حسرت ابدی و بی‌نهایت رو برای ما باقی بگذاره. خدایا تو را به مقربان درگاهت قسمت می دهیم، توفیق مجاهده نفس، توفیق مبارزه با رذایل اخلاقی به همه ما کرامت بفرما ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ناديت وقلبي منكسر يا رب العزة خذ بيدي يا حي ويا قيوم ومن ينجي المهموم من الشدد الله 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 تجلي بالعفو وعافية وجميل الذكر إلى الأبد يسر أمري يا مقتدر واجبر كسري وهزل شددي الله 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 طاقت في الأرض بما رحبت فسواك غياثي لم أجدي طهر يا رب بواطننا وظواهرنا من كل ردي الله الموت إذا أخرجت الروح من الجسد يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد أو من سكرات الموت إذا أخرجت الروح من الجسد يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد الله.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید ششمین قسمت از شرح و تفسیر کتاب 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که حجت الاسلام مهندسی عهده‌دار آن بودند. تا برنامه دیگر همه شما فضیلت طلبان را به خداوند کریم و مهربان می سپاریم.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه